رسیده و این درگیری ها شکل جدیدی خواهد پیدا خواهد
شد. بعد فکر میکنیم که این انتخاب مجدد نتانیاهو میتونه تثبیت بکنه قدرتش رو، حالا با توجه اون پرونده های فسادی هم که داشته، یعنی میتونه کابینه تشکیل بده که بیش از یک سال دوام بیاره؟
عرض کردم این بحث تداوم کابینه یا عدم تداومش بیشتر برمیگرده به احزاب مختلف با اون، که اگر این احزاب، یعنی به ویژه این حزب صهیونیسم مذهبی، حالا دو تا حزب دیگه ای که حتما توی کابینه شاهم بود، یکیش یهودیت تورات متحد و دیگری شاس هستش، اونها زیاد دردسرساز نیستن برای نتانیاهو. اما به نظر میسه این صهیونیسم مذهبی از اونها هستش که دردسرساز خواهد بود، چه در کسب بودجه و چه در کسب وزارتخونه ها و برها سهمیه هایی که توی این ائتلاف به دست خواهد آورد، و طبیعتاً این مشکلاتی نتانیاهو رو مواجه خواهد کرد و محتمل هست که این کابینه هم به سرانجامش نرسه مثل کابینه های متعدد دو سه دهه اخیر.
درسته. خیلی متشکرم.
بزرگوارید.
متشکرم آقای رضوی. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خداحافظ.
گفتگو کردم با آقای سلمان رضوی، کارشناس مسائل غرب آسیا، درباره چالش‌های انتخابات در رژیم صهیونیستی. ساعت 12:31 اینجا رادیو گفتگو، برنامه رویداد. خب همکار من سرکار خانم شعار امروز به هیئت دولت رفتن و با آقای سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست گفتگو کردن درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه که مصاحبه بسیار مهمیه و این بخش رو با هم میشنویم.
گزارش ویژه.
در این بخش گفتگو میکنم با آقای دکتر سلاجقه، رئیس محترم سازمان حفاظت از محیط زیست. سلام آقای سلاجقه، وقت شما بخیر.
سلام علیکم. خدا قوت. خسته نباشید. خدمت شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. متشکرم. لطفا میفرمایید که بحران آبی و زیست محیطی در دریاچه ارومیه و تالاب‌ها جدی است، چه کاری برای این موضوع انجام بده؟
خب همونجوری فرمودید، بحران آب در حقیقت، وقتی بحران آب است یعنی ورودی به کشور وضعیت مناسبی نداره. ما باید آب موجود کشورمون مدیریت بکنیم، در این حال منابع آبی که میتونیم در حقیقت اختصاص بدیم به بحث طلاب هم تو این قسمت تلاش بکنیم، که تو بحث پساب ها خوشبختانه بحث جدیه. یکی از بحث های اساسی که وجود داره، تمام صنایع الان خوشبختانه دارن بحث، تقریبا خدمت عرض میکنم کاملا همه صنایع در دستور کارشون که بحث تصفیه خانهشون هرچی سریعتر راه اندازی بشه، و ما سعی کردیم صنعت حتما پسابی که تولید میکنه و تصفیه میکنه خودش استفاده بکنه و چاهایی که قبلا استفاده میکنه پلمب میکنه، یعنی جایگزینی اتفاق داره میفته و این جایگزینی داره اتفاق میفته. اگه به صورت جریان‌های سطحی هم وجود داشته باشه که استفاده بکنن، وقتی بحث پساب مطرح میشه دیگه اونها سعی میکنیم با همکاری وزارت نیرو کاملا پلمب کنه، از دستور از چرخه مصرف خارجشون بکنیم. این داره اتفاق میفته خوشبختانه، و این جایگزینی برسا پساب در خیلی از کارخانجات کشور و صنایع داره اتفاق میفته. از اون طرف وزارت نیرو تمامی تصفیه خانه ها و پساب هایی که وجود داره در تصفیه خانه ها داره فعال کرده را میندازه. خب درصد پیشرفت ها متفاوته. مثلا شما توی شرکه صنعتی اصفهانی که از بزرگترین شرکت صنعتی که دقت بفرمایید، اونجا الان چندین تصفیه خانه راه افتاده خوشبختانه و چندین تصفیه خانه در حال بساب اتمام هست. این از یه ظرفیت خیلی مناسبی داره ایجاد میکنه، ولی از لحاظ حقا با هم خوشبختانه وضعیت عرض میکنم، ما اونی که تلاش کردیم با وزارت نیرو در قالب جدول حقابه های تالاب ها و رودخونه ها ما ارائه کردیم و مرتب پیگیری هستیم. وزارت نیرو هم کارش انجام میده، فقط ما از وزارت نیرو دو تا بحث میخوایم، یکی در زمان مناسب آب با تحویل بده، یکی در مکان مناسب. زمان مناسبش موقعی که بهره برداران کشاورزان بر اساس این مجموعه خیلی کمتر نیاز دارن. مکان مناسبش هم تو بحث تعبیه آب همیشه سر تالاب هست، که این ازش میخوان اتفاق.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون در اختیار برنامه
قرار دادید. خیلی متشکرم. باشه شما و شنوندگان محترم، خداحافظی. در مورد
اون خب همچنان با شما هستیم با رویداد، اگر موافق شین چند خبر رو با هم مرور بکنیم. بازنگری در کمیسیون های مشترک تجاری ایران و همسایگان. آقای سهرابی دستیار وزیر امور خارجه از بازنگری در مدیریت کمیسیون های مشترک اقتصادی ایران با همسایگان خبر داد و پرسید چرا کمیسیون مشترک ایران و امارات باید تحت مدیریت وزیر ارتباطات باشد. ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو ناصر خسرو مجازی ایجاد کرده. آقای صبور نایب رئیس انجمن داروسازان استان تهران در گفتگو با رادیو گفتگو عنوان کرد ورود پلتفرم‌ها به حوزه دارو و توزیع و پخش داروها در اپلیکیشن‌ها ناصر خسرو مجازی ایجاد کرده است که متأسفانه هیچ نهادی از فعالیت غیر مجاز این پلتفرم‌ها جلوگیری نمی‌کند. دوازده و 36 دقیقه با برنامه رویداد همچنان با شما هستیم و میخوایم در این بخش گفتگو کنم با جناب آقای علیرضا آل داوود، کارشناس فضای مجازی، درباره ظرفیت پیام‌رسان‌های داخلی در شرایطی که پیام‌رسان‌های خارجی برای ما خطر آفرین میشن. آقای آل داوود سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، عزاد و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان نزد برنامه، همچنین شما موجود محترم در خدمتون هستم.
زنده باشن. این ظرفیت هایی که باید تقویت بشه که فراگیری صورت بگیره درباره پیام رسان های داخلی دقیقا چیه؟ خب ما چی کار باید بکنیم که مردم اشتیاق بیشتری حالا پیدا کنن به این پیام رسان های داخلی؟
ببینید، این که ما الان پیام رسانه‌های داخلی رو داخل کشورمون که حاصل دسترنج نخبگان کشور داریم، البته این نکته هم اینجا توی پرانتز عرض بکنم خدمتتون که پیام رسان در حوزه سرویس‌ها و خدمات در فضای سایبر جزء موضوعات کاملا حوزه سطح بالای تکنولوژی های تک و لبه تکنولوژی، مسئله بسیار مهم اینجا. این که ما الان به این فناوری و طراحی پیام‌رسان دست پیدا کردیم و الزاماتی که داره، یک افتخار بسیار بزرگ برای کشورمونه و جوانانی که این پیام‌رسان‌ها رو در حوزه لبه تکنولوژی اومدن دست و گسترش رو توسعه دادن. این پس یه مسئله است. مسئله دوم، دنیای سایبری شده است. شما الان همه افرادی که الان صدای ما رو میشنون در هر جایی یک تلفن همراه هوشمند دارن و از پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی گسترده استفاده می کنند برای نیازهای ارتباطی و اجتماعیشون در فضایی که الان داریم زیست می کنیم که فضای مجازی هست. اما این طرف، اینها همینطور که می توانند برای ما فرصت های بسیار خوبی رو بیان بسازن، می توانند تهدید آفرین هم برای ما باشند، پیام رسان های خارجی. چرا اینجوری؟ ببینید، یه کتابی نوشته شد در همین چند سال گذشته به اسم لایک وار یا جنگ لایک ها. در این کتاب استفاده میشه از عنوان میسیجینگ اپ ها یا پیام رسان ها و سوشیال مدیا ها، یعنی بحث رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی، به عنوان سلاح های جدیدی که اگر در دست دشمن شما باشه میتونه به عنوان سلاح بر ضد سرمایه اجتماعی شما به کارگیری بکنه. نمونش در همین جنگ ترکیبی که در 47 روز گذشته در داخل کشور ما از طرف آمریکایی ها و از طرف رژیم صهیونیستی حالا شروع شده و به لطف خدا و بصیرت بسیار بالای مردم عزیزمون حالا دفع شد این فتنه و این جنگ، ما می‌بینیم که از پیام رسان‌های خارجی مثل واتساپ و شبکه اجتماعی اینستاگرام به عنوان سلاح برای فریب افکار عمومی ما با نیت فریب و تولید و توزیع فیک نیوز یا خبر جعلی استفاده میکنه. در این فضاست که شما اهمیت پیام رسان ها پلتفرم ها رو در این جنگ شناختی ترکیبی بهش دست پیدا میکنید. حالا چیکار باید کرد؟ یکی از راهکارهایی که دنیا قبل از ما تجربه کرده، مثل کره جنوبی پیام رسان بومی خودش رو داره، شبکه ملی اطلاعاتش رو داره، خود آمریکایی ها شما نگاه بکنید چه پیام رسان بین المللی توی آمریکا حق فعالیت داره؟ هیچ پیام رسانی. یه تیک تاک بود که زمان ترامپ دیدید، اول بستنش، بعد گفتن بعد سرورهاش بیاد داخل خاک آمریکا، بعد گفتن حق انتقال اطلاعات آمریکایی‌ها را به سرورهای چین و بقیه سرورهاش در دنیا نداره. به این هم اکتفا نکردن، گفتن حتی هیئت مدیرش هم باید آمریکایی باشن، آمریکایی که دستگاه امنیتی آمریکا داره تاییدشون میکنه. مسئله مهم جنگه. ببینید شما در حوزه جنگی که در این فضا وجود داره، جنگ رسانه‌ای، جنگ شناختی، انتظار هم ندارید که دشمن شما به شما رحم بکنه. ببینید الان نزدیک 47-8 روزه یه قاعده قلیل فریب‌خورده‌ای در دست همین پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی کسب و کار مردم حتی مختل کردن. خیلی مسئله است. دانشگاه‌ها رو یه تعداد قلیلی میان و مختل می‌کنن که شما می‌بینید دانشگاهی که مثلا 40,000 دانشجو داره، به اندازه 50 نفر آدم میان کل کلاس‌های دانشگاه اینجا تحت شعاع قرار می‌گیره. مسئله پس چیه؟ اینها از کجا ناشی میشه؟ از همین خطراتی که حوزه این پیام‌رسان‌ها در تولید، توزیع و پخش گسترده پیام‌های جعلی دارن.
البته خب یه نکته هم هست، یعنی ما هنوز نتونستیم، یعنی پیام‌رسان‌های داخلی نتونستن، یک، اول اون امکاناتی که پیام‌رسان‌های خارجی داشته باشه، اول چون اونها میاد خب مردم اقبال بیشتری پیدا میکنن و اون اعتمادم ندارن به این
پیام‌رسان‌ها. نه، اینجوری نیست. من به شدت با صحبت شما مخالفم. الان در همین هفته‌های گذشته شما وقتی آمارهای روبیکا و ایتا رو مثلا با
خب چون الان چون فیلتر شده دیگه،
نه نگاه کنید اینجوری
نه خب آقا الان چون فیلتر شده، آقا آل داوود مردم میرن، بعد وقتی که مردم میرن میگن ای خب نه، پس یه سری امکانات هم اینا داره که میشه استفاده کرد، پس میتونیم بهشون اطمینان کنیم.
من و شماست که توی ظرف من رسانه‌ایه و رسانه است که نمیتونه دستاورد جوان نخبش رو به مردم معرفی بکنه. یه مسئله است. خب دو، شما میگید اعتماد ندارن، اصلا اینجوری نیست. شما الان همین سیم کاردی که توی تلفن همدارتونه مال جمهوری اسلامی ایران، اینترنتی که شما دارید استفاده میکنید مال همون مخابراتی که مال نظامه. خب ببینید نظام باها ثابت کرد که اهل خیانت به داده های مردم نیست. این گزاره که حالا القا میشه که مردم اعتماد ندارن، گزاره بسیار اشتباهی.
همینو منم میگم دیگه، منم همینو میگم. میگم تو یک بحث رسانه‌ای که مطرح میشه
حالا
این که مردم القای که آقا این مثلا اعتماد نکنیم، اما وقتی الان دارن استفاده میکنن میگن که آقا نه خب این پیام رسان داخلی هم فعلا امکانات رو داره.
ببین امکانات یه سمت ماجراست. خب
پس آقا میتونیم داده هامون هم اشتراک بذاریم. میگم ما تو اون بحث تبلیغات اولیه نتونستیم شهروند خودمون رو سوق بدیم به این سمت که با این پیام رسان داخلی که از هم از نظر هزینه برات به صرفه تره، هم از نظر سرعت برات به صرفه بهتره.
از همین رو بالاتر ببینید، شما نسل حال آینده نوجوان و جوانتون رو اجازه نمیدید بی طبیعت ترین و معلوم الحال ترین آدم هایی که الان تو اینستاگرام دارن دون سلیبریتی در داخل و خارج کشور زیست میکنن که نه هویت دارن خیلی هاشون. من به همه اینا اشاره نمی کنم، به یه تعدادشون که واقعا نه هویت دارن، نه فرهنگ سرشون میشه، نه اجتماع سرشون میشه. در همین 47-8 روز گذشته نشان دادن که حتی برای پرچم کشور خودشون که این اختشاش کردن آتیش زدن ارزش قائل نیستن. خب ببینید میاد فالوور میگیره 10 میلیون 9 میلیون نوجوان شما میگه اینو به عنوان الگو انتخاب میکنه، بعد شما انتظار دارید که مثلا نسل آینده بیاد به فرهنگ و ارزش های ما احترام بذاره. ببینید بالاتر از اینه، نیاز ارتباطی و اجتماعی یه نیازیه که پیام رسان و شبکه های اجتماعی و تمام سرویس ها و خدمات دارن اینجا پاسخ میدن. یک موضوعی در حوزه مسئله میان مدت و بلند مدت حفظ نسل، حفظ هویت، حراست از ارزش های ایرانی اسلامیه که در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی خارجی داره ضبط میشه. ببینید مثالش رو بزنم، در شبکه دیکتاتوری اینستاگرام که شما میبینید وقتی یک تصاویر حاج قاسم رو حذف میکنه، حالا اونو میگن آقا سیاسی بوده، فلان بوده، نظامی بوده، میگیم خب این استاندارد دوگانه است دیگه، داره به ما نشون میده. اما برای آشام و هشتگ برای آشام و برای آتین، دو کودکی که در حمله تروریستی داعش خبیث به حرم مطهر حضرت شاه چراغ علیه السلام داشتن، چرا این رو دیگه حذف میکنه؟ میدونید چرا؟ میشه اینستاگرام، واتساپ و پیام رسان خارجی پیوست رسانه ای تروره که بهش میگیم سایبر تروریسم. مسئله سر اینه که ما الان در دنیا، بعد این رو دیگه همه شنوندگان دیگه بهش رسیدن، که ما پیام رسان و شبکه اجتماعی بی طرف نداریم. خب پس اینجا باید دست بزنیم رو زانوی خودمون. الان نوجوان ما آمده، شما ببینید خیلی قرض زدن ها، بعضی قرض زدن هم جالبه، یه آقا نگاه کنید به جوانان دها داده نمیشه، فرار نخبگان رازی آقا میگم خب ببخشید یک سری از همین نخبگان هم اومدن اینجا، یه سری از استارتاپ ها رو انداختن کنارش، هم پیامرسان داخلی رو انداختن. خب شما هایی که قرض میزنید میگین شکلی، وقتی از پیامرسانی که جوان عزیز ما روی زحمت کشیده درس خونده اینجا اومده به امید این که این پیام رسان بتونه توسط مردم مورد بهره برداری قرار بگیره و اسمش هم کالای ایرانی باشه در حوزه آیتی و حوزه استارتاپ ها و فضای مجازی، خب وقتی ما میایم استفاده بکنیم دیگه حق نداریم قرار بدیم که جوان نامید میشه.
ممنونم.
من یه جنبندی فقط بکنم،
فقط خیلی کوتاه. مردم
عزیز ما نشون دادن، نه در الان، در خیلی از مسائل در فتنه‌های قبلی هم نشون دادن که بصیر هستن و کالای خوب ایرانی رو که حالا به قول شما امکانات خوبی هم داشته باشه و این مسائل بهش نه نمیگن. اون چیزی که دشمن القا میکنه یک چیز القاییه، مثل اون هشتگ 320 میلیونی که با ربات آوردن بالا و الان شما میبینید دو هفته سه هفته است هیچ خبری ازش نیست. مسئله فضای حقیقی و فضای مجازی، الغاتی که میشه زمین تا آسمون با همدیگه متفاوته و پیامرسان های خوب داخلی ما حاصل دسترنج جوانان همین وطنه و با افتخار ازشون میشه استفاده کرد.
خیلی متشکرم جناب آقای آریدا بود.
سلامت باشید.
روز خوبی داشته باشید. گفتگو کردم با آقای علیرضا آل داوود، کارشناس فضای مجازی، درباره ظرفیت پیامرسان های داخلی.
یک نفر از اینا آموزش این که دارن توی کشوری به این که 2500 سال تاریخ داره و نمیدونم کالچرشون این هست صحبت نبود. شبا بدمستی تو خیابونای اصفهان، زنها رو از دست شوهرهاشون میکشیدن بیرون، جنگ دعوا میشد، مرتب این گرفتاری ها بودش.
دربار البته از حضور مستشاران خرسند است، چون راه تازه‌ای برای درآمدهای نامشروع یافته است.
200 مستشار آورد به مرکز آموزش و برای اینکه اینا رو جا بده رفتن یه هتلی بود در بندر پهلوی به نام هتل سفید کنار، 7 میلیون تومان خریدنش که من شنیدم 3 میلیونش به جیبای مبارک رفته که این مستشارا و خانوادهشون رو جا بدن توی هتل. حالا مستشار یه دوامونده به درد نخورده نیروی دریایی امریکایی می اومدن.
بله، این بخش از یک مستند بود درباره بحث کاپیتالیسیون، صحبت های تیمسار آذربرزین، معاون عملیاتی و جانشین نیروی هوای ارتش زمان پهلوی، و تیمسار آریانپور، معاون فرماندهی نیروی دریایی ارتش در زمان پهلوی رو با هم شنیدیم که درباره عملکرد مستشاران آمریکایی در ایران بود. و میخوام گفتگو کنم با جناب محسن پاکائین، از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون. آقای پاکائین سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ما در تاریخ معاصر کشورمون خب تجربه‌های ننگینی داشتیم در مقابله با خارجه، مثلا از جمله همین بحث کاپیتالیسیون که حالا امام جلوی این جریان ایستادن و این مقاومت رو میگن خودش یک زمینه مهمی برای انقلاب بود و اینکه ما با استکبار جهانی مبارزه بکنیم و به سمت استقلال ببریم کشورمون رو. این جریان چه ابعاد جهانی پیدا کرد به خودش؟ این بحث مبارزه با استکبار جهانی که ایران سردمدار اون شد.
خدمت شاید بکنم در زمان پیروزی انقلاب اسلامی در جهان دو قطبی اون زمان واقعا دو قدرت بودند که در دوریا تعیین تکلیف میکردن برای کشورها و ما واقعا کشور مستقلی نداشتیم. حالا برخی از کشورها در چارچوب جنبش عدم تعهد گرد آمده بودن و حق به استقلال میدادن، ولی واقعیت ها این هست که اونها هم طرف به اصطلاح بلوک شرق بودن. خب بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی شوروی به تدریج ما شاهد شکلی دو قطب در جهان بودیم، قطب اسلام و قطب استکبار. یعنی در واقع این استکبار جهانی بود که در مقابل بیداری اسلامی و قدرت اسلام که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی متبلور شده بود ایستاده بود، و این روند از اون زمان تا کنون ادامه داره و یکی از نتایج اون و مبارزات مردم ایران این بود که ترس از استکبار و قدرت‌های بزرگ شکسته شده. امروز حاکمیت‌های ملی در کشورهای دنیا اصالت پیدا کرده، یعنی حتی یک کشوری مثل دومینیکن که در کنار گوش آمریکا قرار داره و حیات خلوت آمریکا میاد و روابط خودش رو با تایوان قطع کنه و با چین روابط برقرار میکنه. این دقیقاً یک نظری مخالف آمریکا. و در همه جهان شما ببینید در همین منطقه غرب آسیا اصالت یافتن حاکمیت ملی در کشورهایی مثل سوریه، مثل عراق، مثل فلسطین، مثل یمن، این باعث شده که قدرت‌های بزرگ یا نایبان قدرت‌های بزرگ نتوانند که در مقابل استقلال کشورها و ملت‌ها بایستند. لذا به نظر من یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی این بود که ترس از استکبار و قدرت‌های بزرگ مثل آمریکا رو شکست و کشورها این جرأت رو پیدا کردن که به آمریکا نبگن. و امروز ما می‌بینیم که موج چند جانبه گرایی داره کاملا غالب میشه بر یک جانبه گرایی آمریکا، که حالا آمریکا که میگیم برخی از کشورهای اروپایی هم با آمریکا همراه هستن. لذا به اعتقاد من این که انقلاب اسلامی ایران موجب شد تک قطبی شدن جهان رو به افول داره و تضعیف بشه و کشورهای جهان به استقلال خودشون متکی باشن، این یک نقطه مهم از دستاوردهای انقلاب بود.
درسته. خیلی متشکرم جناب آقای پاکائین.
سلامت باشین.
سلامت باشین. خدا حافظتون باشه. گفتگو کردم با جناب آقای پاکائین از دیپلمات‌های با سابقه جمهوری اسلامی در خصوص بحث استکبار ستیزی که جمهوری اسلامی ایران آغازگر اون بود و بحث کاپیتالیسیون که آقای پاکائین صحبت‌های خودشون رو ارائه داده. همچنین همطور که اول برنامه هم خدمتتون گفتن جمعی از دانش آموزان با رهبر معظم انقلاب امروز به مناسبت 13 آبان روز استکبار ستیزی ملاقات دارن و حالا به محض اینکه اخبارش منتشر بشه خدمتتون میگیم. فقط یه حالا خبری که اومده بود، رهبر انقلاب در دیدار با دانش آموزان گفتن که 13 آبان هم تجسم شرارت آمریکاست و هم تجسم ضربه خوردن و مغلوب شدن آمریکا. کسانی که خیال میکنن آمریکا یک قدرت دست نخوردنی است، به حوادث این روز که نگاه میکنیم معلوم میشود نه، کاملا آسیب پذیر است. باز میخوایم به هیئت دولت بریم، حیات دولت، و گفتگویی که سرکار خانم شعار با آقای میرکاظمی داشتن در خصوص افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان.
گزارش ویژه.
بله، اونی که با کمیسیون با مجلس توافق کردیم اون رو قبول داریم و در صحن هم اونا تصویب شد، یه چیزایی در مجلس در صحن اضافه شد که مورد قبول ما و کمیسیون هم نبود، اون رو احتمالاً داره که تعیین تکلیف بشه در شورای نگهبان و انشالله به محض که این ابلاغ بشه ما از اول مهر پرداخت میکنیم.
صحبت‌های آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه رو شنیدیم که در حاشیه برنامه امروز حیات دولت توضیحاتی پیرامون افزایش حقوق کارکنان دولت ارائه دادن.
خیلی ممنون که شنونده برنامه رویداد بودین در 11 آبان 1401. امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
شنونده برنامه رویداد بودید که از شبکه رادیویی گفتگو تقدیم شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان شد. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,000 10,35 سامانه پیامکی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو به خاطر بسپارید و همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و از این طریق با ما در ارتباط باشید.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الثانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه IR مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
پرسش های کلیدی. رسانه هایی مثل روزنامه، مجله، فیلم های سینمایی یا برنامه های تلویزیونی دونو مخاطب دارند. مخاطب فعال و مخاطب منفعل. سواد رسانه‌ای میخواد مخاطب منفعل رو به مخاطب فعال تبدیل کنه و مخاطبان فعال رو به مخاطبان هوشمند. هر مخاطب فعال و خلاق در رویارویی با هر پیام رسانه‌ای 5 پرسش کلیدی رو مثل 5 گذرواژه در نظر میگیره و با نگاه دقیق و درک عمیق با اون روبرو میشه. اینها پرسش‌های 5 گانه سواد رسانه‌ای هستند. از چه فنونی در پیام رسانه‌ای برای جلب توجه من به این پیام استفاده شده؟ چه کسی این پیام را تولید کرده؟ چرا این پیام فرستاده شده؟ درک من از این پیام چه تفاوتی با درک دیگران داره؟ و چه طرز تفکر، ارزش‌ها و نظراتی در این پیام ارائه یا از اون حذف شده؟ برای یادگیری مهارت‌هایی مثل رانندگی، شنا و فوتبال، گذروندن مراحلی لازمه که باید یکی پس از دیگری طی بشن. سواد رسانه‌ای هم مثل خیلی از کارهای دیگه نیازمند تمرین مستمر و مرتبه تا بشه در اون به دانایی و توانایی رسید. پس در برخورد با برنامه‌های تلویزیونی